در باب محبت خداوند تبارک و تعالی و رابطه حضرت حق با مخلوقات، همه اثراتی که ما در عالم می‌بینیم از نوع محبت خداست. هر لطف و عنایتی که به همه مخلوقات میشه از جنس رحمت و محبت خداست. خداوند تبارک و تعالی بندگان خودش رو مورد رحمت و محبت قرار داده. هر نعمتی که به ما رسیده، نعمت نور، نعمت آسایش، هر چیزی که ما تو عالم مورد لطف قرار میگیریم برگرفته از صفت رحمت و محبت خداوند تبارک و تعالی است. اگه به یه دیواری تکیه میدیم و از منافع او بهره مند میشیم، نوعی از رحمت خداست که خداوند به ما عنایت کرده. اما میفرماید همه این محبت هایی که تو عالم به بندگان خدا میشه، از امیرالمؤمنین علی علیه السلام روایت نقل میشه که تمامی این محبت ها یک جزء از محبت خدا به بندگانشه. یعنی هر چیزی که خدا عنایت کرده به مخلوقاتش یک جزء از رحمت خداست و 99 جزء دیگر امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید در عالم آخرت به بندگان عنایت میشه. یعنی رابطه خداوند میتونست محکمتر از باب رحمت نباشه، از باب اقتدار خدا باشه. کسی اشتباهی کرد، خدا همینجا باهاش برخورد کنه، بدم با او برخورد بکنه. اما نوع رابطه خدا نوع رابطه با مغفرته، با بخششه، فرصت میده. بنده گناهکار گناه میکنه، خدا بهش ساعتها مهلت میده. روایت داریم که تا 7 ساعت ملکی که مأمور و موظف نوشتن گناه هستن، موظفند که گناه رو ننویسن تا شاید بنده خدا پشیمان بشه و توبه بکنه. یعنی خدا میتونه از صفت اقتدارش هر کسی هر لحظه ای اشتباه کرد همونجا بهش عذاب بکنه، اما فرصت میده، شاید پشیمان بشه، شاید من بنده گناهکار تلنگری، تنبهی سبب بشه بیدار بشم. هممون اشتباه میکنیم، منم زیاد اشتباه میکنم، اما خدا به ما محبت کرده، از باب صفت رحمتش به ما وقت میده، فرصت میده. پس رابطه خالق با مخلوق این چنینه. تو نوع رابطه مخلوق بالعکسش با رابطه خالقش هم یک رابطه بندگی است. ابتدای بندگی ما انسان‌ها مثل طی کردن پله‌های یک نردبانه، مثل گذشتن از کلاس‌های زندگی انسانی است. اول کلاس اوله، بعد کلاس دومه، کلاس سومه، تا رشد میکنه، مرتبه به مرتبه بالا میره، پله پله انسان رشد میکنه. انسان مسلمان و مؤمن در نوع عباداتش در ابتدای عبادت میفرماید و ما یؤمن بالله، کسی ایمان به خدا نمیاره مگر این که در ابتدای ایمانش آلوده به نفسه، به شرکه. چجوری آلوده به شرکه؟ ما ابتدای خواسته هامون با خدا، اول نماز میخونیم میگیم خدا حاجاتمون رو بده، یعنی برا خودمونه، برا نفسمونه، رابطه مخلوق با خالق در ابتدای کلاس اولش یک مقداری آلوده با خواسته های نفسانی است. صله رحم میکنیم، میگیم عمرمون زیاد بشه. زیارت میخوایم بریم، میگیم حاجت داریم. نماز میخونیم، میگیم خدا به ما نگاه کنه، به ما بهشت بده. یعنی در نوع عبادتمون هم برای انجام کارها در ازای او یک طلبی داریم، یک خواسته ای داریم. بد نیست دار، اشکالی نداره ها، حتی انسان صله رحم بکنه برای اینکه عمرش هم زیاد بشه، اشکالی نداره. اما وقتی کم کم پله پله رشد در کمالات در رابطه مخلوق با خالق ایجاد میشه، در کلاس خواسته های او هم رشد ایجاد میشه. یعنی اول وقتی میخواد بره زیارت امام رضا، وقتی قصد زیارت اربعین رو میکنه، میگه میخوام برم برای زیارت سید الشهدا. برای چی؟ برای اینکه حاجت دارم، گرفتارم. خیلی هم خوبه، اشکالی توش نیست. تازه یه آدمایی هم به انسان التماس دعا گفتن، میگه این حاجت ها رو هم میخوام کوله بار خودم بکنم، اونجا دلم هم میشکنه، برای حاجت های دیگران یه خواسته هایی دارم. اما وقتی که یک مقداری در مرتبه ارتباطمون با خدا پیشروی پیدا میکنه، باید رشد و کلاس خواسته های ما رو هم بالا ببره. چجوری بالاتر بره؟ باید در نوع خواسته هامون هم تجدید نظر کنیم. زیارت امام رضا میریم، زیارت سید الشهدا میریم، ابتدا میرفتیم برای اینکه یه حاجتی داشتیم، کم کم میریم زیارت سید الشهدا چون خودشو میخوان، دلمون تنگ اوست، عاشق ابا عبدالله، دنیا و عقبا و بهشت یک طرف، عشق برای رسیدن به محبوبه، برای رسیدن به اوست. من یه مثال بزنم. وقتی انسان دوران کودکی است، وقتی یه بچه ای شما داری، یه بچه رو چی خوشحالش میکنه؟ یه ماشین بهش بدی، یه اسباب بازی بهش بدی، خوشحال میشه. تا کی بهش اسباب بازی بدی خوشحال بشه؟ ازش میگیری غمگین میشه، ناراحت میشه. ازش اسباب بازی رو میگیری گریه میکنه. وقتی بهش میدی لبخند میزنه، میخنده. کی او از این حالت خارج میشه؟ دیگه با اسباب بازی خوشحال نمیشه. وقتی از دوره بچگی رشد کنه، دیگه بچگی او تمام بشه، با اسباب بازی و ماشین خوشحال نمیشه. در نوع ارتباطمون هم با خالق متعال و خداوند تبارک و تعالی، ابتدای ارتباطی که ما از او یه چیزی میخواییم. نماز میخونیم چون یه خواسته ای داریم. کم کم باید قدم به قدم، پله پله رشد کنیم، نزدیکتر بشیم. نماز میخونیم چون خودت رو میخواییم. زیارت ابا عبدالله میریم چون خودش رو میخوایم. ماه محرم عزاداری میکنیم، ماه صفر عزاداری میکنیم، چون حسین، ابا عبدالله الحسین خودش رو دوست داریم. چون بیقرار حسینی. من یه جمله ای به شما بگم. دعا وقتی میکنیم، سطح دعاهامون رو بالا ببریم، خواسته هامون رو بلندتر بگیریم. گاهی اوقات یه انسانی دعا میکنه، یه چیزی میخواد، دعا میکنه میگه مریض دارم شفا پیدا کنه، دعا میکنه میگه دعا میکنم یه گرفتاری مالی دارم حل بشه. اینا خوبه، اما اگر بخوایم رشد در دعای خودمون پیدا بکنیم، برای خودمون دعا نکنیم. امام سجاد علیه السلام یه شاگردی داره به نام عبدالله ابن جندب. جد مرحوم کلینی ابن هاشم میگه در عرفات مواجه شدم با شاگرد امام کاظم علیه السلام عبدالله ابن جندب. خیلی قشنگ اینها، شاگرد امام کاظم عبدالله ابن جندب در عرفات در حال عبادت، ابن هاشم جد مرحوم کلینی میگه نگاه کردم داشت عبادت میکرد، 2-3 ساعت دست به دعا نشستم، دعاش تمام شد. خوب که دعا کرد، گفتم آقا ببخشید، شما شاگرد امام کاظمی، ما چجوری دعا کنیم اینجا؟ عبدالله ابن جندب گفت از امام کاظم شنیدم آقا فرمود برا خودتون دعا نکنید، سطح دعاتون رو بالا ببرید. من ساعت هاست اینجا دوره در عرفات به قیام ایستادم و دعا میکنم و برا خودم و دنیام دعا نکردم و از او دعا کردم و سطح دعای خودم رو برا خودم نخواستم، برا همه دعا کردم. سطح دعا رو بالا ببرید. یه شخصی میگه با امام سجاد علیه السلام بودم دور خانه خدا، امام سجاد علیه السلام داشت نماز میخون، عبادت میکن، یکی از خلفای اون زمان وارد شد در بیت الله الحرام، دویدم پیش امام سجاد علیه السلام گفتم آقا شما یه باقی دارین تو مدینه، باقتون رو گرفتن، این خلیفه مسلمینه، میخواید بریم پیشش شکوایه کنیم بگیم مرد عمال شما باغ بنده رو گرفتن، حق من رو غصب کردن؟ امام سجاد علیه السلام یه نگاهی به اون فرد کرد، گفت من تو خونه خدا از خود خدا دنیا نمیخوام، برم از بنده خدا دنیا بخوام؟ سطح دعامون رو ببریم بالا. تو ماه رمضان دعا میکنیم، خدا به ما یاد داده دعا کردن دیگه، اللهم اشف کل مریض، نمیگیم خدایا مریضی منو شفا بده، اللهم مکسون کل اوریان، همه رو دعا میکنیم. اگه همه رو دعا بکنیم، نه اینکه دعای خودمون گم بشه، او دعای ما رو میبینه، او میشنه. خاصه ای هم داریم، خاصه هامون بالاتر، سطحش بالاتر، یعنی در کلاس بندگی باید پله پله رشد کرد. نوع خواسته هامون، نوع زیارت هامون، نوع رفتار هامون در عباداتمون هم تغییر کنه. یه داستانی بگم خیلی زیباست. وجود نازنین پیامبر اکرم، یه شخصی اومد خدمت پیامبر گفت یا رسول الله شما در ابتدای رسالتتون که میرفتین شهر به شهر برای مردم تبلیغ میکردید، اومده بودین طائف، منو میشناسی؟ رسول خدا فرمودن گفت تو طائف ابتدای رسالت میهمان منزل من بودید، من فلانیم. آقا فرمودن بله یادم اومد. گفت آقا من خوب از شما پذیرایی کردم؟ آقا فرمودن آری تو خوب از ما پذیرایی کردی، یه خاصه ای از ما داشته باش. الان یه فکری کرد، گفت یا رسول الله چقدر خوب میشد 200 رأس گوسفند با یه چوپون برا من فراهم میشد. پیامبر یه سری تکون داد، دستور داد گفت بهش بدی. وقتی مرد عرب بلند شد از پیامبر که دور شد، پیامبر به اطرافیانش گفت چقدر خوب بود خواسته او مثل اون پیرزن بنی اسرائیل بود، چقدر کم از ما خواست. گفتن آقا پیرزن بنی اسرائیل کیه؟ گفت برادرم موسی، خدا بهش وحی نازل کرد که موسی میری جنازه یوسف رو از قبر در میاری و میبری منتقلش میکنی به سرزمین مقدس و اونجا دفنش میکنی. موسی به خدا گفت خدایا من نمیدونم قبر یوسف کجاست. گفت یه پیرزن نیست، میری درب خونه یه اون پیرزن، این آدرسشه، سراغ پیرزن رفتی، او آدرس رو به تو میگه. نه اینکه خدا نمیتونست خودش بگه ها، یه حکمتی در این بود که او سراغ پیرزن بره. رفت سراغ پیرزن. موسی گشت تا پیرزن بنی اسرائیل رو پیدا کرد. پیرزن بنی اسرائیل، موسی به خدمتش رسید، گفت پیرزن خدا به من امر کرده برادرم یوسف رو، جنازش رو ببرم به سرزمین مقدس. من نمیدونم قبر یوسف کجاست. گفتن تو میدانی، خدا به من امر کرده از تو بپرسم. پیرزن یه نگاهی به موسی نبی کرد، زبر و زرنگ بود، گفت میدونم کجاست، اما یه شرطی داره، من به توی موسی آدرس قبر یوسف رو بدم. گفت بگو چه شرطی داره. گفت یه خواسته ای دارم، تو خواسته من رو اجابت میکنی؟ گفت بگو. گفت ازت میخوام موسی، من قرین و همراه تو در بهشت باشم. هر جا تو بهشت رفتی، جایگاهت هر جایی بود، منم همونجا همسایه تو در بهشت باشم. موسی یه تأملی کرد، ندا آمد، موسی بپذیر، ما میخواییم بدیم نه تو. موسی پذیرفت، آدرس رو بهش داد. پیامبر فرمود به خدا قسم اگر این مرد از طائف، مرد عرب از طائف، از من رسول خدا خواسته بود قرین و همراه من در بهشت هم بشود، برای او میپذیرفتم و او سطح دعا و خواستش رو پایین آورد. او میتونست بالاتر هم بخواهد. عرض من اینجاست، دارید مهیای اربعین میشید. خیلی از رفقا دوستانی که میبینم تو جمعن دارن مهیا میشن برای اربعین، تو این جلسات شرکت میکنیم، میخوایم بریم زیارت سید شهدا، از او خواسته هامون رو بالا ببریم، بگیم ما خودت رو میخوایم. من یه مثالی براتون بزنم، گاهی اوقات جلوه جمال او رو بخوایم، بگیم آقا ما میخوایم خودت به ما جلوه ای از جمالاتت بشه. یه روایتی خوندم خیلی برام مفهوم نبود، در کتاب کامل الزیارات ابن قولوی، خیلی کتاب قشنگیست. اونایی که زیارت سید الشهدا میرین، اگه دلتون میخواد مقام زیارت سید الشهدا رو بفهمید، کامل الزیارات رو بخونید. میفرماید مقام سید الشهدا ابا عبدالله الحسین در بهشت اینجوری نیستش که تو بهشت همه با هم باشن، مرتبه ای وجود داره، جایگاهی وجود داره. روایت داریم همه اهل بهشت به جایگاه قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس قبطه میخورن. پس جایگاهش در بهشت مرتبه است. هر کسی در بهشت بنا نیست همجوار سید الشهدا باشه. مرحوم ابن قولوی تو کتاب کامل الزیارات میگه در 600 سال یک بار جلوه ای از جمال سید و شهدا برای اهل بهش نمایان میشه. اهل بهش تا 600 سال مست جمال سید و شهدا میشن، تا 600 سال بعد دیگه نمیبینن. من خودم نمیفهمیدم یعنی چی جلوه کردن حسین. ارباب و آقا و مولای ما یه جلوه یعنی چی؟ خیلی مدت بود تا این آیه رو دیدم. مردم زمان یوسف، مردم مصر هر روز یوسف رو تو خیابون می دیدن. زنان مصر یوسف رو هر روز می دیدن، اما کسی با چاقو دست خودش رو نمی برید. که قرآن می‌فرماید وقتی اون اتفاق بین یوسف و زلیخا به وجود آمد، زلیخا می‌خواست خودش رو از این اتهام رهایی بده، دستور داد، گفت زنان اهل مصر رو جمع کرد، بزرگزادگان رو جمع کرد، یک جایی نشون، دو طرف، یکی یک ترنج و یک پرتقالی بوده، نارنجی بوده، دستشون داد با یه چاقو، دستور داد یوسف از دری وارد شود و از دری خارج شود. به یوسف گفت میخوام جلوه تو از جلوات و زیبایی های تو بر اینها نمایان بشه، نه فقط جلوه ظاهری یوسف، باطن و پاکدامنی و زیبایی های یوسف جلوه کنه. میگه یوسف از این در آمد، از اون در رفت، تمام زنان اهل مصر با چاقو دستان خودشون رو هم بریدن. اونجا خودم فکر کردم وقتی جلوه یوسف، اینا که هر روز یوسف رو میدیدن تو مصر، یوسف جلوه کرد. این که وجود نازنین سید و شهدا جلوه میکنه برای اهل بهشت، یعنی این که اهل بهشت نسیم وجود سید و شهدا و جلوه ای از جلوات و زیبایی های حسین به اونها وزیده میشه تا 600 سال. وقتی دعا میکنیم بگیم آقا ما دلمون میخواد اگر بهشتم هستیم با تو باشیم، ما دلمون میخواد بهشت هم با حسین باشیم، بهشت من حسین، همه دنیای ما ما حسین، همه عشق ما وجود نازنین ابا عبدالله. این که به کسی مزه زیارت اربعین رو بچشونم، وقتی اسم زیارت اربعین میاد دلش میره، بیقرار میشه، حالش عوض میشه، یعنی به کام او شیرینی او چشیده شده. دنیا خوبه ها، نه اینکه بد باشه انسان عبادت کنه برای دنیا، اما سطح عبادت ما صرفا برای دنیا درست نیست. باید در عباداتمون، یک بزرگی تو قم بود، مرحوم علی آقای صفایی، این ساد می نوشت تو کتابهاش، می فرمود بعضی ها دنیاشون بوی آخرت می ده، بعضی ها آخرتشون هم بوی دنیا می ده. خیلی حرف قشنگیست. می گفت داره نماز می خونه، نماز می خونه برا دنیا، روزه می گیره برا حاجات، زیارت می ره برا گرفتاری هاش، اما بعضی ها دنیاشون هم بوی آخرت می ده. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. اگه تجارت هم میکنه، در مغازه هم میره، برای خواست خداست، فقط برای او، برای رسیدن به محبوب، برای رسیدن به معشوق، برای رضایت اوست. قدمش تو دنیا هم برای اوست. چقدر خوبه که ما کارهامون، عزاداریهامون، گریههامون همش برای او باشه، خواسته هامون رو بالا ببریم، سطح دعای خودمون، سطح خواسته های خودمون رو در کلاس بندگیمون بالا ببریم، تا بشیم همراه و قرین و زائر واقعی ابا عبدالله الحسین. بعضی ها خیلی بیقرار سید و شهدا هم دیدین، اونایی که بیقرار سید و شهدا هم نجات پیدا میکنن. تمام زندگیش امام حسینه، اصلا یک شکل دیگری زندگی میکنه. قدیم این لاتا یه مراما و معرفتهای خاصی داشتن، یه کتابی این سازمان اسناد انقلاب اسلامی چاپ کرده از زندگی مرحوم طیب حاج رضایی، خیلی زیباست، خیلی قشنگه، بخونید، خیلی زیباست، درس آموزه زندگی این آدم. یه لاتیه، همه تونم زندگیشو شاید شنیده باشین، برای شنیدنش توش لطفیست. یه آدمیست از این پهلوانای قدیم، تو زندگیشم خیلی علیه السلامم نیست در سبک و مرام طول زندگیش، اما بیقرار امام حسینه، همه ی زندگیشو امام حسین. اول محرم که میشه طول سالش رو کنار میذاره، اول محرم که میشه را میفته دنبال دسته و علم و عزاداری سید الشهدا و تکیه و بالا پایین زدن و دست و پا زدن برای امام حسین. مدل زندگیش اینجوری بوده، اصلا سبک زندگیش اینجوری بوده، همین نجاتش میده، همین تغییر تو زندگیش ایجاد میکنه. لاتای قدیم یه معرفتای خاصی داشتن، یه حالات عجیب و غریب خاصی داشتن، یه معرفت‌های متفاوتی با امروز داشتن، خیلی به امام حسین احترام می‌ذاشتن. و بعضی هاشون حتی از ابتدای ماه محرم و صفر دیگه لب به خیلی از گناهان و کارهایی که تو طول سال میکردن دیگه نمیزدن، احترام امام حسین رو نگه همی داشتن و همین نجاتشون میدن، همین احترام به ابا عبدالله الحسین حر زمان خودشون میشدن. طیب حاجزایی این کتابی که هستش، این مفسر ورزشی تلویزیون آقای حاج رضایی برادرزادشه، پسر طاهره، طاهر حاج رضاییه، نقل میکنه تو این کتاب میگه وقتی که نهضت امام را افتاد تو سال 42، خب طیب حاج رضایی اومدن بهش گفتن که نهضت حضرت امام را افتاده، خوشش اومد، بالاخره همراه شد، دستش رو راه انداخت به حمایت از امام، ساواک گرفتش، بردنش، زندانیش کردن. عکس داره با شاه ملعون و در حالات مختلف، اما وقتی که ندای امام رحمت الله رو شنید همراه شد با این سید بزرگوار، با امام راحل همراه شد، دستش رو راه انداخت به حمایت از حضرت امام، گرفتنش، رفت زندان. به شاه خبر رسید که این کارو کرده و سواک گرفته. گفت این آدم لات بی سر و پا و چه به آقا روح الله و امام، و اون زمان نمیگفتن امام که، با آقا روح الله به اون چه ربطی داره؟ شکنجش کنید، بهش بگید بیاد اعلام بکنه که پول گرفته این کارو کرده. رفتن تو زندان بهش گفتن یا میایی تو زندان، یا میای تو تلویزیون اعلام میکنی میگی من از امام پول گرفتم برای اینکه آدم جمع کنم را بندازم، شلوغ کنم، سر و صدا را بندازم، یا میکشیمه. یه تأملی کرد، گفت من از این سید پول نگرفتم، من دروغ نمیگم، منو با جد این سید در نندازم، این سید بزرگوار من پولی نداده، من خودم خواستم این کارو کردم. گفتن اگر این کارو نکنی میکشیمه، تا اعدامت میکنیم. ما گفت اعدامم هم کنید من دروغ به این سید نمیگم، نمیبندم دروغ به این سید. طاهر حاج رضایی میگه، پدر همین آقای حاج رضایی میگه، بعد از چند ماه حکم اعدامش رو بریدن، رفتم زندان ملاقاتش، دیدم این آدمی که هیکل درشت ورزشکار انقدر شکنجش کرده بودن، یه بدن نحیف لاغر در به داغون. رفتم سراغش بهش گفتم چرا اینجوری شدی؟ گفت از من میخوان که بگم من از این سید پول گرفتم، من نمیگم، من این کارو نمیکنم، من دروغ نمیگم، من از جد این سید میترسم، احترام به سادات. به طاهر گفته بود طاهر میری قم خدمت آقا روح الله، سلام من رو میرسونی بهش، میگی دو تا پیغام دارم، اول وقتی رسیدی بهش بگو طیب حاج رضایی میگه من سرگذشت خوبی ندارم، گذشته خوبی ندارم، اشتباهات تو زندگیم زیاد کردم، برا من دعا کن، دست منو بگیر اون دنیا، شفاعتم. دوم به این سید بگو من به تو خیانت نکردم، هرچی از من خواستن من به تو خیانت نکردم. طاهره حاج رضایی میگه اومدم و بهش گفتم من پیغام رو به امام رسوندم، امام تو پاسخ گفت بهش بگو تو نیاز به شفاعت ما نداری، دوم ما میدونیم تو به ما خیانت نکردی. صبح که میخواستن ببرن برای اعدام، جلو در سلول چشا رو بسته بودن دیگه آماده به اعدام، دسترسی به جایی نداشت، زده بود به درب سلول بغلیش، سلول بغلی گفته بود چیه؟ گفته بود من طیب حاج رضایی ام، دیگه دسترسی به کسی ندارم، دارم میرم اعدامم کنم، اگه تونستی از اینجا آزاد شدی برو خدمت آقا روح الله و آقا روح الله بگو خیلی ها تو رو دیدند و عاشقت شدند، من ندیده عاشق تو شدم و من به جد تو خیانت نکردم، به جدت فاطمه زهرا احترام گذاشتم. وقتی بردند و اعدامش کردن، امام راحل فرمود حر زمان خودشه. الان میرین تو بهش، میرین تو حرم از عبدالعظیم، همه سنگای قبرها صاف، یه دونه قبر برجسته است. از دور متوجه میشین قبر طیب حاج رضایی، از اولین شهدای راه انقلاب، حر زمان خودش نجات پیدا کرد. دغدغه سید و شهدا حر ابن یزید ریاهی هم همینطور بود. احترام به سادات، شد همراه حضرت، شد اول شهید حضرت. دعا کنیم که اگر تو این راه میریم، اگر قدم بر میداریم برای زیارت سید شهدا، اگر توفیق پیدا میکنیم برای او باشه و او میمینه و او میشنوه. یوسف نبی وایساده بود بالای کاخ و زمانی که عزیز مصر شده بود داشت به بیرون نگاه میکرد، داشت بیرون رو نگاه میکرد. یه جوون لباس پاره پوره داشت رد میشد. جبرائیل نازل شد به یوسف، گفت یوسف این بچه رو میشناسی داره رد میشه، فقیر رو؟ گفت نه. گفت این بچه همونیه که وقتی زلیخا قصد تو رو کرد و لباس تو رو از پشت پاره کرد و به تو تهمت زدن، فشهد شاهد منهما، یه بچه ای تو گهواره زبان باز کرد و شهادت داد، گفت اگر لباس یوسف از مقابل پاره شده، یوسف قصد زلیخا کرده، و اگر از پشت پاره شده، زلیخا قصد او کرده، و شهادت او برای تو، تو رو نجاتت داد. یوسف دستور داد، گفت برید این بچه رو بردارید بیارید. رفتن این بچه رو برداشتن آوردن، از در آوردنش که داخل، همین که رسید خدمت یوسف نبی، یوسف بهش سلام کرد، تحویلش گرفت، دستور داد برید براش طعام بیارید، غذا بیارید، لباس بیارید، هدایا بیارید، هدایای ارزنده گرون قیمت. شروع کرد بهش هدیه دادن، بهش گفت به ما بیشتر سر بزن، بیشتر سراغ ما بیا، بیشتر به ما محبت داشته باش، تو از مایی. جبرائیل یه لبخندی زد، کسی غیر از یوسف جبرائیل رو نمیدید. یوسف سوال کرد جبرائیل برای چی خندیدی؟ گفت بنده ما یک بار برای تو شهادت داد و تو اینقدر به او محبت کردی، موندم از این که بنده خدا هر روز برای خدا شهادت میده، خدا برای او چه میکنه؟ یه بار یه بچه ای تو دوره نوزادیش یه شهادتی برای تو داده، بنده هر روز میگه اشهد و ان لا اله الا الله، شهادت میده. حالا زائر سید الشهدا، سینه زن امام حسین، گریه کن امام حسین، هر روز برای امام حسینش باشه، هر روز صبحش رو سلام بده به اربابش، مگه میشه او توجه نکنه؟ مگه میشه او دست نگیره؟ زیارت عاشورا نداریم روایتی که بگه 40 روز زیارت عاشورا حاجت روا میکنه، اما بزرگانی مثل مرحوم محدث نوری و خیلی بزرگان میگن زیارت عاشورا 40 روزش خیلی خوبه. بعضی ها هم یه حرفای پرت و پلای میزنن، میگن زیارت عاشورا هر روز خوندن فقر میاره. اینا دروغه، اینا رو نشنوید، اینا حرف مفته، حرفای بیخودیه. چرا اینا حرف رو میگم؟ بخونید بعد از زیارت عاشورا فوراً در کتاب مفاتیح الجنان یه زیارتی است از امام باقر علیه السلام به نام زیارت علقمه، که امام باقر به علقمه ابن حزرم این دعا رو یاد داده. خیلی دعای قشنگی است. حضرت میگه هر کی زیارت عاشورا بخونه و هر کسی هر روز سلام به ابا عبدالله بده، انگار در راه حضرت به شهادت رسیده. و هر روز زیارت کنیم، میشه آدم هر روز زیارت سید شهدا کنه، میشه هر روز سلام به ارباب بده. یک شهادت داد برای یوسف، یوسف دستش رو گرفت. هر روز یاد ابا عبدالله باشه، هر روز برای حسین قدم برداره، او نبینه، او نپسنده. و حیفه که آدم قدمها و کارها و عشق و علاقش رو با دنیا عوض کنه، بگیم آقا ما غیر از خودت چیزی دیگه نمیخوایم، ما زیارتمون سلاممون رو برا خودت میخوایم، همه چی برا خودت، ما خودت رو میخوایم. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیده اند. از زیارتمون، از دعامون، از مناجاتمون، از سینه زنیمون، خواستمون خودش باشه، بگیم ما میخواییم که ما بشیم نوکر واقعی ابا عبدالله الحسن، از سینه زنی هامون و از عزاداری ها و بگیم ما میخواییم وجودمون حسینی بشه، همه چی و زندگیمون حسینی بشه. و میشود و میخرد و اون میبیند و اون میخواهد اینکه کسی تمام زندگیش برای امام حسین باشه. خیلی ها تو زندگیشون اینجوری بودن. مرحوم حاج آقا فخر تهرانی از اوتاد، از بزرگان در قم، تو قبرستان بقیع قم دفنه. یکی از علمای قم که الانم در قید حیات تو سن 80 و چند سالگی خودش تعریف میکرد، میگفت تو عالم طلبگی گرفتار شده بودم، نمیدونستم چیکار کنم، خیلی با امام زمان مراوده خوبی داشتم، خیلی اربابم رو باهاش خوب مناجات میکردم، نماز شبهام، دعاهام، همه جا با امام زمان حرف میزدم. یه موقع گرفتار شده بودم، شروع کردم برای خودم نوشتن که من از امام زمان چیا میخوام، چیا میخوام، چیا میخوام. نوشتم نخود میخوام، لوبیا میخوام، نمک میخوام، برنج میخوام، اینو ندارم، اینو ندارم، چقدر از دنیا نوشتم. میگم همین داشتم مینوشتم، در به حجره رو زدم، در رو باز کرده دیدم یه پیر مردی عبا رو سر انداخته، یه گونی رو گذاشت رو پله جلوی در حجرم. گفتم آقا اینا چیه؟ گفت مگه از امام زمان نخواسته بودی؟ اینا رو آقا دستور دادن میان. گفت نگاه کردم این پیرمرد کیه، صورت پوشونده، نگاه کردم حاج آقا فخر تهرانیه، از اوتاد بود، مرد بزرگی بود. وقتی گذاشت رو سکوی جلو در حوزه، گفت اینا رو آوردم اما از حضرت خودش رو بخواه، از امام زمان محبت سید و شهدا رو بخواه، خودش رو بخواه، اینا رو که میده دنیا نخواه، او رو بخواه. و اون میدهد اگر ما در دعای خودمون همه خواسته هامون معطوف به خودمون نباشه. اگر دعا میکنیم همه رو دعا کنیم، اللهم اشف کل مریض، اللهم اکسون کل عریان. تو دعای شریف سحرهای ماه مبارک رمضان، ما عمدتاً دعای سحر ماه رمضان رو نمیخونیم. چرا؟ اون موقع داریم سحری میخوریم، بیشتر دعا رو میشنویم. دعای خیلی باصفایی است، اللهم انی اسالک من بهائک، چون اون موقع ها داریم سحری میخوریم، بیشتر گوشمون میشنوه، نمیتونیم بخونیمش. بعد تو اون دعا میگه اللهم انی اسالک من بهائک کل بهائک و من علمک کل علمک. اگر میخوایم هم بلند بخوایم، همه چی بخوایم، خدایا من خودت رو میخوام، خدایا من هر چی صفات خوب توست میخوام، خدایا من محبت خودت رو میخوام، خدایا من از زیارت اربابم سید الشهدا خود سید الشهدا. و وقتی اینجوری بخوای همه چی میشه. اونایی که بیقرار سید الشهدا بودن تو کربلا، بعضی از اصحاب حضرت خیلی بیقرار بودن و رسیدن. بیقرارهای حضرت تو کربلا مثل خانم رقیه بود، یکی دو روز دیگه شهادت خانم، خیلی عجیب و غریبه ها، یه دختر 3 ساله بیقرار اربابه. نه فقط محبت پدر و دختریست ها، بیقرار حسینه و میرسه. خانم زینب کبرا زندگیش بیقرار حسینه. 1.5 سال پس از شهادت سید الشهدا به نقلی به شهادت میرسه، بیقرار حسینه. اصلا بعضی از شهدای کربلا برای جان دادن برای حسین از هم سبقت میگرفتن، سرعت میگرفتن. قاسم برای رسیدن به شهادت ابا عبدالله الحسین وقتی اون شبی که همه رو جمع کرده بودن سر میکشید که آه منم جزء شهدا هستم، بیقرار حسین. ما امروز نمیتونیم جان بدیم اما میتونیم نوکری ارباب رو بکنیم. برای رفتن به مجلس ابا عبدالله الحسین دلمون بیقرار باشه، محرم تموم شد دلمون بیقرار اربعین باشه. روایت داریم میفرماید امام صادق علیه السلام هر روز صبح از خواب که بیدار شدید، اگر میتونید رو پشت بام خانه، اگر بالکن دارید تو بالکن، اگر ندارید تو همون خانه خودتون، صورتتون رو به راست برگردونید هر روز صبحتون، بعد به چپ برگردونید، به راست و چپ خودتون، بعد سر به آسمان بردارید، دست رو سینه‌تون بذارید، بگید السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. بیقرار حسین یعنی زندگیمون با حسین، یعنی شب و روز و اوقات و لحظات و آناتمون با ابا عبدالله حسین. چجوری دغدغه داشتی دهه اول محرم بیا؟ الان ماه محرم تموم شده دغدغه داری اربعین بیا؟ بیقرارای امام حسین خیلی عجیب و غریبه. وجود نازنین امام سجاد ما هم بیقرار. رفقا ایام ایام عجیب و غریبی است. فکر نکنید دهه اول محرم تمام شد و مصیبت تمام شد. تازه مصیبت از ماه صفر شروع شد. تازه مصیبت خانوم زینب کبرا از چند روز آینده شروع میشه. هنوز مصیبت شروع نشده. هنوز فاطمه صغرا خانوم رقیه تو خیمه هاست. تنها ناراحتی امام سجاد فقط همینه، میگه این سرها رو یه مقدار فاصله بدی، یه کمی جلو ببری. اومد گفت آقا چی میخوای من به شما بدم؟ آقا رو شناخت امام سجاد رو، گفت آقا پول میخواین؟ قضا میخواین؟ آقا فرمودن نه، یه پولی به اون نیزه‌دارها بده که این سرها رو به نیزه کرده، یه کمی این سرها رو با این بچه ها فاصله بده. آی دلای اربعینی، آی اونایی که دلتون میخواد اربعین بری، یکی دو شبه دیگه عاشورای شامه، تو خرابه شام عاشورایی به پا میشه. نمیدونم دلتون میخواد اینا رو بگم یا نه، امام زمان معذرت میخواد، میگه وقتی ابا سجاد 30 سال 35 سال بعضی میگه 40 سال بعد از عاشورا آقا از دنیا رفت، اما نمیدونم مصیبت چه مصیبتی بود، هر جا امام سجاد از تو بازار رد میشد میدید آقا دارن یه گوسفندی رو سر میبریدن، وجود نازنین رو امام سجاد زمین میرشد، زانو میزد، شروع میکرد گریه کردن، صدا میزد قصال، آی کسی که داری قصابی میکنی، آی کسی که داری سر میبری، به این گوسفند آب دادی؟ آقا آبش دادم، رو به قبلش کردم، بسم الله گفتم، آقا گریه میکرد، میگفت جد غریبه با کس و کار ما رو تو کربلا تشت لن. وقتی امام باقر میخواد وجود نازنین امام سجاد رو دفنش کنه، آه صدا زد که آها چرا گریه میکنی به امام باقر؟ آه فرمودن هنوز جای قل و زنجیر جامعه روی کتف و شونه پدرم بعد 40 سال.
اما من میخوام مصیبت بالاتر از اینها رو عرض کنم. یکی دو شب دیگه تو شهر شام امام سجاد فرمود از همه مصیبت ها الشام. مصیبت از همه سخت در روز عاشورا نبود، سخت در این مصیبت با شهر شام بود. چرا؟ آخه تو شهر شام وقتی 3 ساله یه با بهانه یه بابا رو میگیره، وقتی خواهر 3 سالم کجا دیدین تو عالم اینطوری برخورد کنه؟ یه بچه ای، یه نازدانه ای وقتی بهانه میگیره گریه میکنه، دورش جمع میشن آرومش میکنن، ساکتش میکنن، میگن چی میخوای، براش فراهم میکنن، نمیان نمک به زخمش بزنه. دستور داد اون ملعون، گفت براش سر بابا رو ببری. و میخوام بگم عاشورای شهر شام توی خرابه ای، وقتی وجود لازلین خانوم زینب کبرا دید این طبق پر از نوره، یه هودجی یه پارچه یه سبزی کشیدن، این طبق رو وارد بر خرابه کردن، شاید زینب ایستاد، گفت نمیذارم این رو وارد کنی. میدونه زینب چه اتفاقی میفته، میخواست شاید مانع بشه. آورد از سر رو زمین گذاشته، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. انشالله توفیق زیارت اربعین، انشالله توفیق زیارت سید الشهدا برای همه آرزومندان، انشالله توفیق نوکری سید الشهدا برای همه آرزومندان فراهم بشه، تا انشالله به فیض کامل برسیم. 3 صلوات حیدری محبت کنیم.